هشتگ خبر. بانک ها تبلیغات گمراه کننده نکنند. بانک مرکزی ممنوعیت تبلیغات غیر شفاف و گمراه کننده از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را ابلاغ کرد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعلام کرد اخیراً برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با استناد به عناوین و رتبه‌های عقد شده از مراجع گوناگون داخلی و خارجی نسبت به انجام تبلیغات در خصوص عنوان و رتبه کسب شده اقدام می‌کنند. از آنجایی که این قبیل تبلیغات می‌تواند موجبات انتقال اطلاعات ناصحیح به جامعه شده و به برداشت‌ها و انتظارات غیر واقعی منتج گردد، موضوع در بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً پس از طرح در 37 جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک مرکزی مقرر شد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در تبلیغات خود در خصوص کسب رتبه‌های مختلف از مراجع گوناگون داخلی و خارجی ضمن اعلام روشن و شفاف شاخص‌های مذکور، نام مرجع اعطا کننده رتبه و نهادها، اشخاص موضوع رتبه بندی را به طور کامل ذکر کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. درودی چوبوی خوش مهربانی به جمع صمیمی یاران جانی، به عشق و به معشوق و عاشق درود به هر کس که مهرش بود جاودانی. ما آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم، نه با هر قیمتی زندگی کنیم. مشک را گفتند تو را یک عیب هست، با هر که نشینی از بوی خوشت به او دهی. گفت زیرا که ننگرم با کیم، به آن بنگرم که من کیم. در خدمت شما هستیم در روز یک شنبه 4 اسفند ماه و 28 جمادی الثانی 1441. در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم تا ساعت 22 و امیدواریم شما هم با ما همراه باشید. اولین برنامه این که در بخش دوم تقدیم حضورتون خواهد شد اقتصاد مجازی نام داره.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج هلوش ساعت 14:05 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضورتون تقدیم میشه. و بله، این برنامه روز بعد، یعنی در یک روز فرد هم تکرار داره. میتونید راست همین ساعت شنوندگی برنامه ما باشید و ممنونم که این برنامه را اصلا برای شنیدن انتخاب کردید. قرار هست که در برنامه‌های مفصل، جامع، کامل پاسخگوی شما باشیم با حضور کارشناسان خبره‌ای که تشریف میارن و تلاش میکنیم برای روشنگری و شفافیت هرچه بیشتر در راستای اهداف برنامه اقتصاد مجازی. موضوع امروز برنامه اقتصاد مجازی، نقش سامانه الکترونیک سجل در کاهش ریسک مبادلات اقتصادی است. اجازه بدید که محورهای برنامه رو هم بهتون بگم، برای اینکه بدانید که در طول برنامه، در مدت زمانی که در خدمتتون هستیم، به چه جزئیاتی می‌پردازیم. از تاثیر سامانه سجل در افزایش مبادلات اقتصادی برای شما خواهیم گفت، همینطور تاثیر سامانه بر کاهش جرایم مالی و اقتصادی و البته ویژگی‌های مطلوب سامانه سجل در محکومیت‌های مالی. بگمانم مثل من مشتاق باشید و البته کنجکاو که درباره این سامانه بیشتر بدانید و امیدوارم که اتفاق بیفته. تا آخر برنامه با ما باشید.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، اقتصاد مجازی.
اجازه بدید که مهمان محترم رو به حضورتون معرفی کنم. ما همراه هستیم با حضور ارزشمند آقای دکتر محمد علی سنگبر، کارشناس کسب و کار، که اگر خاطرتون باشه و در دیگر برنامه هم با ما همراه بودن و از کلامشون استفاده کردیم. آقای دکتر سنگبر سلام، به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری دمانمند و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از لطفتون و البته همراهی آقای حسین مظفری رو هم داخل استودیو داریم، کارشناس محترم مسئول حقوقی اقتصادی. سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما، همچنین خدمت شنوندگان محترمتون و جناب آقای دکتر سنگبر دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اجازه بدید بحث رو با آقای دکتر سنگبر آغاز کنیم و اینکه اصلا چرا داره یه همچین سامانه با عنوان سامانه الکترونیک سجل راه اندازی میشه، قصد و هدف چیست؟
اجازه میخوام اول یک مقدمه خدمتتون عرض کنم، بعد به اهمیت موضوع سامانه سجل محکومیت‌های مالی بپردازیم. همونجور که مستحضر هستید، یکی از چالش‌های جدی کشور بحث اقتصاد و یکی از مسائل مبتلا به ما بحث مدیریت اقتصادی است. تو بحث مدیریت اقتصادی دو تا رویکرد عنوان میشه برای اینکه ما اقتصاد رو مدیریت کنیم، که حالا همه اینها ناظر به بحث حکمرانی میشه. یعنی ما اگه میخواییم مسئله اقتصادی کشورمون رو حل کنیم، باید به موضوع حکمرانی بپردازیم و حکمرانی در نظام اقتصادی. دوتا پارادایم حکمرانی ما کلن در ادبیات حکمرانی وجود داره. یه پارادایمش حکمرانی سخته، یعنی ما از طریق پیشبینی مجازاتهای سخت و بازدارنده تلاش کنیم جلوی یک سری رفتارهای مخرب را بگیریم در اقتصاد و در جامعه. یک پارادایم دیگه بحث حکمرانی نرم هست، یعنی ما بیایم از طریق ایجاد یک سری سازوکارها، قواعد، یک کاری کنیم که مردم رفتاری را از خودشون بروز بدن که مطلوب حاکمیت و مطلوب جامعه هست. در این راستا یکی از موضوعاتی که مطرح میشه اینه که ما رفتار مردم، حالا چه رفتار اقتصادیشون چه غیر اقتصادیشون، رو حافظه دار کنیم و یک مکانیسمی طراحی کنیم که منافع آینده مردم به رفتار گذشتهشون وابسته باشه، یعنی رفتار گذشته مردم یا رفتار حالشون اثر بذاره بر منافع اونها در آینده. و این باعث یک نوع بازارندگی میشه از اینکه مردم رفتارهای پرخطر از خودشون بروز بدن یا یه سری جرائم و تخلفات رو مرتکب بشن.
یعنی به نوعی براشون هزینه داره.
دقیقاً، یعنی ما رفتارها رو هزینه دار کنیم.
بله.
از این طریق مردم بر خودشون، بر حالا نفسشون کنترل داشته باشن که بتونن مدیریت کنن. تو این سیستم خیلی مدیریت جامعه حکمرانی کم هزینه تر خواهد بود. به جای اینکه ما دستگاه‌های طویل و عریض درست کنیم، تخلفات و جرائم رو شناسایی کنیم، بعد بیاییم برای اینها بررسی کنیم، مجازات تعیین کنیم، حالا تبعات اجتماعی ایناش بمونه، و این نوع ساختار دقیقا شبیه نوشدارو بعد از مرگ سهراب میشه. یعنی یه سری اتفاقات تو جامعه افتاده، اقتصاد برهم خورده، حالا ما اومدیم از طریق تنبیه سعی میکنیم اصلاحش کنیم.
حالا اثرم داره این نوشدارو اون وقت؟ چون نوشداروی بعد از مرگ سهراب خیلی اثرگذار که نبود.
دقیقا، یعنی اگه ما با اون سیستم سنتی یعنی حکمرانی سخت بخوایم حرکت کنیم، این سبک دیگه جواب نمیده. شاید در یک بازه کوتاه مدتی اثر داشته باشه، جلوی یه سری رفتارا رو کم کنه، ولی در بلند مدت ناکارآمد میشه و وضع بدتر میشه. و اینجا ما یکی از ضرورت هاست که باید بریم سراغ حکمرانی نرم، یعنی نگاه ما به حکمرانی عوض بشه و مدیریت پدیدایی که اتفاق
افتاده. حتماً اونهای عملی موفق هم داره اینو. حکمرانی درسته؟
بله، در کشورهای مختلف این مدل داره پیاده میشه. کشورهایی که پیشرو هستن حالا در حوزه صنعت و اقتصاد و اینها، این مدل را پیاده کردن و رفتار مردم رو اینجوری تحت مدیریت میگیرن که حالا یه سری تخلفات صورت نگیره. البته خب این مدل هم یه سری نقاط ضعف داره که حالا اونها رو باید متخصصین این حوزه برطرف کنن با ابزارهای مختلف. همونجوری که حالا تو یک برنامه ما خدمتتون عرض کردیم، یکی از زیرساختهای حکمرانی نرم شفافیت.
بله.
یعنی ما برای اینکه رفتار پرخطر، رفتارهای ریسکی رو هزینه دار کنیم، باید بریم سراغ ایجاد شفافیت. حالا شفافیت دو ساحت داره. یک ساحت شفافیت برای مردمه که برنامه ما خیلی مفصل خدمتتون موضوع رو پرداختیم.
بله.
یک ساحت هم ناظر به خود حاکمیته. یعنی یک سری اتفاقهایی که در جامعه، در اقتصاد داره میفته، باید برای حاکمیت شفاف شه و از اینا مطلع باشه که بتونه مدیریت کنه. در بحث اقتصادم الان یکی از موضوعاتی که مطرح باز شده رفتارها کم هزینه باشه، بحث فقدان نظام اعتبار سنجیه. یعنی ما در تسهیلاتی که دولت در اقتصاد به حالا مردم یا به فعالین اقتصادی و غیره میپردازه، نظام اعتبار سنجی نداره که بدون هر فردی در گذشته چه کار کرده، آیا تخلف کرده، آیا خلاف کرده یا جرمی مرتکب شده، بعد به اون مثلا تسهیلات رو ارائه ندن. چون چه این نظامی وجود نداره، رفتارهای پرخطر اقتصادی که بعضن اقتصاد کشور رو با یه شوک شدیدی مواجه میکنه، این رفتارها ما هر روز شاهد بروز چنین رفتارهایی هست.
یعنی عدم شفافیت باعث میشه که عملکرد و رفتار مردم قابل پیش بینی نباشه.
دقیقاً. و مدیریتی ما بهش نداشته باشه.
نتونیم برنامه‌ریزی داشته باشه.
بله.
خب
یکی از بحثایی که حالا تو این بحث نظام اعتبار سنجی مطرح میشه، بحث سوابق کیفری یا محکومیت‌های مالی افراد هست. یک فردی رفته حالا از هر طریقی، مثلا این فرض کنیم ورشکسته شده. خب یه محکومیتی بر این بار شده. حالا این اطلاعات اگه در دسترس بانک قرار نگیره، بانک اگه بدون این فرد ورشکسته هست، خب به این تسهیلات نمیده. چون میدونه فرد ورشکسته، اولا نباید بهش تسهیلات بدیم. ثانیا اگه بهش تسهیلات بدیم، این فرد از توانمندی اقتصادی برخوردار نیست و بعدا مشخصه که این ثروت رو تضییع میکنه. لکن اون تسهیلات رو به این فرد ارائه نمیده. این یکی از مصادیقش.
خب میخوام بدونم واقعا اون وقت برای کاهش ریسک مبادلات اقتصادی که شما حالا نمونه آوردید، این سامانه الکترونیکی سجل دقیقا اومده چه کمکی بکنه؟ اگه موافق باشه در مورد ویژگی های این سامانه برای چنوندگان بفرمایید. ممنون شما دکتر سند.
برای بحث ریسک اقتصادی نکته ای که هست اینه، ما در فضای اقتصاد موقعی که میخوایم با هم مبادله کنیم، یک زمانی جامعه اینقدر توسعه پیدا نکرده بود، افراد زیاد نشده بودن، همه همدیگر رو میشناختن. اونایی که فعالیت میکردن میدونستن مثلا فلانی یک آدم کار درسته، به موقع به تعهداتش عمل میکنه، ممکن نیست تخلف کنه، حق کسی را بخوری. یا اصطلاحا میگفتم به سرش قسم میخوریم، همچین اصطلاحی بود قدیم. اولا اگه خاطرتون باشه سیبیل یه مرد رو گرو میذاشتن و بهش اعتبار میبخشیدن. خب الان جامعه متفاوت شده.
بله.
جمعیت الان ماشاءالله زیاد شده و به تبع افزایش جمعیت رفتارهای مجرمانه و تخلف کم هزینه میشه. چون شما موقعی که جمعیت زیاد میشه کسی شناخته نمیشه تو جمعیت زیاد، از این حیث سعی میکنه از این رفتارهای مخرب از خودش بروز بده. خب اینجا ما باید بیاییم چیکار کنیم؟ حاکمیت در قالب همون نظام حکمرانی نرم باید بیاد سوابق افراد شفاف کنه، حالا برای خودش خب. چون یه بخشی از تحصیلاتی که میخواد ارائه بده به افراد در جامعه تحصیلاتی که خودش حاکمیت ارائه میده، مثل تحصیلات بانکی، مثل ضمانتنامه های بانکی و قص الهازه. موقع این مکانیسم رو پیاده کنه، فرد دیگه از بروز رفتار مجرمانه با توجه به اینکه میدونه در آینده مثلا از یک وام بانکی میخواد استفاده کنه برای اینکه به فعالیت اقتصادیش ادامه بده، از رفتار مجرمانه خودداری میکنه.
درک من از صحبت های شما این هست که سامانه سجل آمده برای اینکه سابقه محکومیت های مالی صرفاً در این سامانه مشخص بشه برای هر فردی که این سوابق رو داره، درسته؟
بله.
از چه سالی و وقت به چه شکل گذشته رو همیشه ربط داد یا اینکه نه مثلا به چه شکلی رو میشه برای ما روشن کنیم؟
حالا با توجه به اینکه الان سامانه راه اندازی نشده، سوابق گذشته افرادم در دسترس تقریبا نیست. این سامانه از هر موقعی را بیفته از اون به بعد سوابق را شفاف میکنه، محکومیت های مالی که هست. حالا ریشه این سامانه هم در برنامه ششم توسعه هست که طبق بند پ ماده 116 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف شده در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی. یعنی دقت کنید، در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکومون علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود. لب مطلب را در این بند قانونی ذکر کرد، در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی. این یکی از کارهایی که باید حاکمیت انجام بده. کاره یه بخشش مربوط میشه به قوه قضاییه، محکومیت های مالی افراد در یک سامانه ای اونجا ارائه بده و دستگاه های دولتی اگه خواستم یک فردی خدمت ارائه بدن به اون سامانه مراجعه کنن، سوابق مالی این فرد رو ببینن، این فرد بدهکار هست یا بدهکار نیست. مثال من بزنم، این فردی میخواد بره کارت بازرگانی بگیره برای اینکه واردات انجام بده.
بله.
خب الان بحث کارت بازرگانی هم داغه دیگه، یک سری مفاسد به دنبال داره. خب این باید بری تو سامانه بررسی کنی ببینی این فرد آیا ورشکسته هست یا ورشکسته نیست، آیا بدهکاری بانکی داره، آیا تا حالا محکوم شده، اینا رو بررسی کن بعد ببین آیا این صلاحیت داره که ما این کارت بازرگانی ها بدیم بهش به عنوان یک فعال اقتصادی مثلا برای واردات انجام بده، یا اصلا این شاید محکومیت مالیاتی داشته باشه. خیلی کمک میکنه به حاکمیت که یه سری خدماتی که ارائه میده در ارائه خدماتش مدیریت کنه که حاصل این نتیجه این چی میشه؟ این میشه که یک فرد رفتار خودش رو کنترل میکنه در فضای اقتصادی. عملکردهای
مالیش کاملا قابل بررسی است. البته اگر تخلفی داره زمان اجرایی شدن داره؟
زمان اجرایی شدنش تا الان باید راه میافتاد یا باید آیین‌نامه‌اش رو صادر میکردن، متاسفانه این اتفاق هنوز صورت نگرفت.
خب اجازه بدید که پس نظر آقای که مظفری رو هم در راستای سامانه سجل بدانیم که واقعا ارزیابیشون چی هست و آیا میتونه کمک کنه برای اینکه بتونیم اقتصاد پیشروی داشته باشیم یا خیر.
عرض به حضورتون که آقای دکتر سنگبار ماشاءالله اونقدر کامل و خوب توضیح دادن که فکر میکنم دیگه نیاز نباشه بنده توضیح بدم. فقط یه نکته رو من خدمتتون بخوام عرض کنم، آقای دکتر سنگبار گفتن که چجوری کشور و اقتصاد کشور رو این سامانه میتونه کمک کنه.
خوب.
یه نکته‌ای که هست، مثلا شاید اینجا تصور پیش بیاد این مثلا میخواد مردم رو محدود کنه، در صورتی که تو بعضی موارد این میتونه به نفع خود مردم هم باشه. به چه شکل؟ شما فرض کنید یه شخصی، هم مثالی که آقای دکتر زدن، یه شخصی ورشکسته شده، آدم ها یه جوری هن که طرف با خودش تصور میکنه من میتونم باز پاشم و اینا، ولی خب این بند خدا اگه مثلا بره یه بانکی، حالا به هر نحوی اون بدهی های قبلیش رو تونسته بعد چندین سال تسویه کنه، باز میره دنبال این که یه وام خیلی سنگینی بگیره، حالا به هر نحوی، ولی وقتی این مثلا تو سابقهش این بیاد مشخص بشه آقا این اصلا ورشکسته است، نباید به این وام بدین، واسه خود اون شخص هم میتونه مفید باشه، چون اگه بره باز زیر یه وام سنگینه دیگه، این باز مثلا بخواد یه مثلا بدهی دیگه بالا بیاره، ممکنه باز خود همین شخص بره تو زندان یا مثلا دوچاره
بده.
بله، یعنی به نفع خود شهروندان هم از یک منظری میتونه باشه، این نیست یعنی هم به نفع حاکمیت هم به نفع خود شهروندان و مردم از یک زاویه دیدی میتونه باشه. دیگه میگم صحبت ایشون کامل بود دیگه.
اتفاقا میخوام از آقای دکتر سنگور با توجه به صحبتی که شما داشتید این پرسش رو داشته باشم که نقاط قوت و ضعف این سامانه رو چطور ارزیابی میکنید؟ به هر حال با اینکه راه اندازی نشده ولی اهدافی براش از پیش تعیین شده دیگه. در این باره اگر موافق باشید با هم صحبت کنیم.
بله، همونجوری که خدمتتون عرض کردم دو تا هدف عمده داره این سامانه، که یکی شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی، یکم ایجاد زمینه اعتبار سنجی. حالا برای اینکه این اتفاق‌ها بیفته اینه که ما کلیه محکومیت‌های مالی افرادا، حالا محکومیت‌های مالی یعنی یک فردی محکوم شده به اینکه یک وجه نقدی رو پرداخت کنه. حالا یک مثال خیلی معروفش بحث مهریه است. یه فردی، یه مردی یا آقایی محکوم شده اینقدر مهریه خانومش رو بپردازه یا نفقه رو بپردازه. این میشه محکومیت‌های مالی. همه اینا باید در این سامانه بیاد و سابقه بذارن. مثلا از 3 سال قبل، مثلا موقعی که بانک به سامانه مراجعه کرد بتونه سوابق افراد تا 3 سال قبل ببینیم، یعنی تا 3 سال قبل محکومیتی داشته یا نه. حالا یک بازه‌ای بذاریم برای اینکه محکومیتاش پاک بشه. یا یک قابلیت دیگه‌ای که باید داشته باشه اینه که هر موقع طرف به دینش رو ادا کرد اون موقع این سابقه از سامانه پاک بشه،
دیگه تو محکومیتاش یعنی امکان هم وجود داره.
آره، اینا باید به وجود بیاره. چرا؟ این تشویق می‌کنه به اینکه افراد تشویق میکنم برای اینکه دینشون رو سر موقع پرداخت کنن. وقتی من بدونم موقعی که به دینم رو پرداخت کنم یا اون خطامو جبران کنم سوابق من پاک میشه یا خطای من بخشیده میشه، میل بیشتری دارم برای اینکه اون کار رو انجام بدم.
آیا دکتر سنگبار یک ابهام در ذهن من ایجاد شد، این که خب آیا این اتفاق باعث ناکارآمدی این سامانه نمیشه با توجه به این که میشه پاک کرد؟ و حالا من متوجه مثالی که شما زدید هستم، چون به هر حال یک اتفاقی است که افتاده و ممکنه واقعا مسئله باشه که چندان خانمان برانداز نباشه، حالا چه به قصد و نیت بعد یا این که حالا اصلا بحث اصلا اقتصادی و حاکمیتی نیست، ولی کن میخوام ببینم که مسائل این چنین رو این سامانه چطور ارزیابی میکنه، این قابلیت پاک کرده ایجاد شبهه میکنه.
بله، ببینید ما دو دسته محکومیت مالی داریم. یه سری محکومیت های مالی ناشی از دعاوی حقوقی هن.
بله.
این طرف جرمی مرتکب نشده، مثل بحث مهریه یا بحث های دیگه، خب یا ورشکسته شده مثلا جرمی مرتکب نشده. یه بحث محکومیت های مالی ناشی از جرائم اقتصادی هن. این یه جرم اقتصادی یا یه جرم غیر اقتصادی مرتکب شده، به تبع اون این اومده محکومیت مالی به این سوار کردن، گفتن شما اینقدر باید جریمه بدید. خب
بله.
خب این اینا باید تفکیک قائل شد. اون که ناشی از بحث محکومیت های دعاوی حقوقی بوده اون میتونه بعد یه مدتی پاک بشه، موقعی که طرف تعهداتش عمل کرد، بدهکاریش رو پرداخت کرد، از سامانه پاک بشه که اثر منفی نداره.
اینه به دستور قاضی هست، یعنی
میشه برایش سازوکار طراحی کرد که بدون دستور قضایی این کار صورت بگیره. تعریف کنیم اگر متهم مثلا تا یک بازه محکومیت مالیشو پرداخت کرد، این از سوابقش پاک میشه.
فکر میکنم که به حال مردم هم براشون سوال باشه، چون گاهی اوقات به حال فرآیندهایی هست که اتفاقا باز هم اونها ایجاد اشکال میکنه و به حال با ترفندهایی میشه برخی از اطلاعات رو پاک کرد از برخی از سامانه ها، و من میخوام بدونم واقعا به روشنی که سازوکارش چیست از سوی مقام قضایی برای اینکه اینجور نواقص شکل نگیره.
بله، حالا ما هدف اینه تا اونجایی که ممکنه نقش عامل انسانی در سامانه کم شه. کدش رو بنویسیم، حالا یه نرم افزاره، کدش رو می‌نویسیم، بعد برایش زمان می‌ذاریم، قواعد می‌ذاریم، مبتنی بر اون این سامانه عمل می‌کنه. حالا در ادامه بحث قبلیم، اگر طرف جرمی مرتکب شده بود،
خوب.
این بحثش دیگه جداست. یه محکومیت مالی داره که حالا اونو پرداخت کنه یا پرداخت نکنه، این جرمش جزء سوابقش محسوب میشه که بعداً اگه خواستن متناسب با این حالا یه خدمتی به این ارائه بدن یا یه کاری انجام بدن، اون جرمش هم استعلام میگیرن که این مثلا فلان جرم یا فلان محکومیت کیفری را داشته. یعنی اینجوری مسئله حل میشه. کلا ما باید همونجوری که خدمتتون عرض کردم، بحث حکمرانی نرمه. باید یه کاری کنیم مردم خودشون به رفتار در بیان. رفتاری که مطلوب جامعه است. رفتاری که مطلوب حاکمیته، این رفتار رو مردم خود با خود انجام بدن.
ولی وقتی شاهد برقراری عدالت کامل باشن حتما همراهی میکنند.
دقیقا
درست.
مثلا این نکته دیگه هست، ما یه بحث دیگه داریم تحت عنوان تقاضای احسار.
خوب.
طرف محکوم شده که یک وجهی رو باید پرداخت کنه به طلبکارش، بعد میاد ادعا میکنه من دچار عسر و حرج هستم، نمیتونم پرداخت کنم، هیچی ندارم. بعد شما میرید چک میکنید، میبینید این اموالی به نام خودش نیست، مثلا اموالش زده به اسم خانومش، به اسم بچه هاش، اقوامش و اینا، هیچی به اسمش نیست. بعد میگید بله دیگه این دچار عسر و حرج شده، بعد بدهکاری اینا ما میایم قسط بندی میکنیم که حالا به مرور زمان بیاد بده، حالا اونم متناسب با شرایطی است. حالا این رفتار، این سبک چیز ایثار دادن بی هزینه است. یعنی شما یک فرد پولدار هم پیدا کنید میتونه این کارو انجام بده، فرد بی پول هم میتونه، چون هزینه نداره. حالا ما میتونیم در راستای هزینه دار کردن بحث ایثار برای اینکه از دعاوی واهی ایثار جلوگیری کنیم. در این راستا میتونیم دادخواستایی که برای بحث ایثار میاد در این سامانه بیاریم، بعد متناسب با این همون محدودیت ها رو بار کنیم بر افراد. مثلا اگه در سامانه بیاد فردی درخواست ایثار داده، فردا روزی اگه خواستین از یه مبلغی به بالا وام بگیره، بانک چک میکنه میبینه این درخواست ایثار داده، ایثار هم داده، یعنی من ندارم دیگه، مفلوکم و دچار عسر و حرج هستم. خب بانک درست تصمیم میگیره که میگه اگه من به این تسهیلات بدم، خب این در باز پرداختش دچار مشکل میشه. چه کار میکنه؟ ما با این کار کوچیکمون که اینو در سامانه ثبت میکنیم و در اختیار نهادهای مختلف قرار میدیم، باعث میشیم طرف برای اینکه از منافع آینده محروم نشه، بی خودی نیاد دادخواست ایثار بده، بگه من پول ندارم مثلا بدهکاری مردم رو پرداخت کنم. اینجوری میتونیم با یک مکانیزم خیلی ساده جلوی خیلی از رفتارهای مخرب اقتصادی و اجتماعی رو بگیرم.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز ارجمند، ما داریم درباره نقش سامانه الکترونیک سیجن در کاهش ریسک مبادلات اقتصادی با حضور مهمان محترم داخل استودیو صحبت میکنیم و در این بخش از برنامه دعوت میکنم شنونده رویدادهای مجازی باشید. در گفت و شنود همکارمون آقای محمود آبادی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حسین نوری‌خان که معرفی حضورتون هستند. سلام هم میکنم به هر دو بزرگوار، منتظر شنیدن خبرهای اقتصاد مجازی و البته تحلیل کارشناسی آقای دکتر در مورد هر خبر هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا. خانم رستگار دوست بینهایت ممنون و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادی تا چند خبر رو برای شنوندگان محترم بخونم، در کنار اون تحلیل های بسیار خوب جناب دکتر نوری‌خواه رو داشته باشیم، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات که با این برنامه همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت جناب علی و سرکار خانم رستگار دوست عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما آقای دکتر. تازه خبر این که گوگل برای اولین بار در تاریخ به برتری کوانتومی دست پیدا کرد. این خبر مهم بود در این زمینه. شما میتونید توضیحات بیشتری در خصوص این خبر بدید؟
بله حتما. اتفاقی که الان افتاده اینه که در ماه مارس 2018 گوگل از یک راینه کوانتومی پرده برداری کرد که اینکه یک چیپ 72 کیوبیتی رو مورد استفاده قرار میده. این رایانه‌ای که ساخته شده یک رایانه کوانتومیه. رایانه‌های کوانتومی تفاوت خاصی که دارن با کامپیوترهای عادی اینه که دیگه اونجا از یک بیت استفاده نمیشه برای ذخیره کردن اطلاعات یا برای محاسبه، از یک کیوبیت استفاده میشه و یک کیوبیت یا بیت کوانتومی یک واحد پایه‌ای برای پردازش کوانتومیه. و خب نکتهش اینجاست که یک بیت میتونه در آن واحد یا صفر باشه یا یک، نمیتونه هم صفر باشه هم یک و چنین حالتی کاملا نشدنی است در رایانه‌های عادی. اما در کامپیوترهای کوانتومی با یک تفاوت بسیار چشمگیر، یک کیوبیت رو ما داریم که هم میتونه حالت صفر رو داشته باشه و هم حالت یک، یعنی همزمان هم هر دوی این دو حالت رو به خودش بگیره و روش کار اون به گونه ایست که میتونه بسیاری از مسائلی که پیش از این با روش های سنتی